ساعت 16 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حیدر علی‌بادی دستور داد حمله کنندگان به نمایندگان و پارلمان عراق بازداشت شوند. پروازهای ایران به مقصد بغداد لغو شد. رئیس جمهوری ایران از نتایج انتخابات مجلس استقبال کرد. حیدرعلی‌بادی نخست وزیر عراق روز یک شنبه به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد افرادی را که به نمایندگان این کشور حمله و خسارتی به ساختمان پارلمان این کشور وارد کردند شناسایی و بازداشت کنند. دستور آقای علی‌بادی به مقامهای امنیتی به دنبال حمله روز شنبه معترضان به پارلمان عراق و اشغال 6 ساعته آن صادر شده است. هواداران مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعی در عراق، شامگاه شنبه به اشغال پارلمان پایان دادند و در محوطه‌ای خارج از پارلمان به تجمعشان ادامه دادند. با این حال، وضعیت فوق‌العاده در بغداد ادامه دارد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از لغو تمام پروازهای مسافری ایران به مقصد شهر بغداد پایتخت عراق خبر داد. سعید اوحدی روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که این تصمیم به دلیل شرایط امنیتی پیش آمده در بغداد گرفته شده است. به گفته آقای اوحدی پروازهای زیارتی روز یک شنبه به مقصد بغداد به شهر نجف منتقل شده است. رئیس سازمان حج و زیارت درباره زمان از سرگیری پروازها به شهر بغداد توضیحاتی نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز یکشنبه به مناسبت روز کارگر صحبت می‌کرد، با بیان اینکه مردم در انتخابات به گفته او بهترین ها را برگزیدند، همچنین از انتخاب 18 نماینده زن در مجلس آینده ابراز خوشحالی کرد. آقای روحانی در حالی از حضور 18 نماینده زن نام برد که همچنان وضعیت حضور مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس آینده نامشخص است. رئیس جمهوری ایران گفت در همین حال با انتقاد از کسانی که آنها را بدبین ها و بدگمان ها خواند ادامه داد، عده‌ای میگویند ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا زندگی خوب ما را برهم زدید؟ شماری از تشکل‌های کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران از جمله تعیین دستمزدهای عادلانه، پرداخت دستمزدهای معوقه و لغو قراردادهای موقت و سفید امضای کار شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشتند که تشدید استثمار کارگران و خالی بودن سفره‌های آنان باعث شده است که به گفته آنها کارگران برای سیر کردن خود و فرزندانشان به هر دری بزنند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری با اشاره به تعیین حداقل دستمزد 812 هزار تومانی در سال جاری از سوی شورای عالی کار گفته شد که این مبلغ به نوشته این تشکل‌ها 4 برابر زیر خط فقر است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 812 هزار تومان تعیین کرد. این اقدام با انتقاد شدید تشکل‌های کارگری مواجه شد که می‌گویند هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان است. اما مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند امکان افزایش بیشتر دستمزد کارگران وجود ندارد. 4 تشکل کارگری در بیانیه خود از حوادث کار، تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بیکاری جوانان، کار کودکان و آنچه نبود آزادی‌های دموکراتیک و امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند، انتقاد کردند. آنها همچنین از احضار کارگران و فعالان کارگری و تهدید و بازداشت و زندانی کردن آنان انتقاد کردند. در این بیانیه همچنین بر لزوم پایان فوری این برخوردها تاکید شده است. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری مانند جعفر عظیم‌زاده، محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده زندانی هستند. همچنین تعداد دیگری از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، داوود رضوی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به زندان محکوم شدند. در این حال شماری از کارگران معترض به شرایط صنفی خود در دادگاه‌ها محاکمه شده و در انتظار صدور احکام خود هستند. این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. در این میان به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شماری از اعضای این دو تشکل روز شنبه در تهران، سنندج و سقز بازداشت شدند. در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری همچنین بر برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های پیمانکاری، قرار گرفتن کارگران تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی تاکید شده است. این تشکل‌ها در این حال اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی مانند آزادسازی قیمت‌ها، اخراج کارگران به بهانه تعدیل نیرو و خصوصی‌سازی و تعرض به قانون کار را محکوم کردند. اشاره آنان به تلاش‌های دولت‌های دهه‌های اخیر از جمله دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار است. دولت روحانی می‌گوید تغییر برخی از قوانین برای ایجاد اشتغال و نیز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران الزامی است. اما منتقدین با اشاره به برخی اقدامات گذشته مانند خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار و یا در مناطق آزاد می‌گویند این اقدامات تأثیری نداشته است. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه مشترکی خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر یعنی 3,500,000 تومان شدند و بر لزوم پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران و حذف اتهام‌های امنیتی از پرونده فعالان کارگری و اجتماعی و نیز آزادی آنان تاکید کردند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برای ما خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
توان بالقوه روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی دست کم حدود 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود. ولی طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این روابط در حد 6 میلیارد دلار باقی مانده بود. اکنون انتظار می رود با سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران سطح این مبادلات افزایش چشمگیری پیدا کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از تاریخچه روابط ایران کره جنوبی پرسیدم. جمشید اسدی:
مقایسه کره جنوبی با ایران مقایسه بسیار پندآموزی است. میدونید تا پیش از انقلاب کره جنوبی بسیاری از مدیران بلندپایه خودش رو به ایران میفرستاد برای کارآموزی در بخش خصوصی در ایران، برای اینکه دو کشور هر دو در آن زمان خیال رشد و توسعه داشتند و برای این کار بخش خصوصی نقش مهمی به عهده داشت و چون ایران توانسته بود در بخش‌های صنعتی مختلفی مثلا داروسازی، مثل لوازم خانگی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشد و حتی صادرات به کشورهای همسایه در آن موقع حتی کشورهای سوسیالیستی بکند، کره جنوبی مدیرانش رو میفرستاد برای اینکه در بخش خصوصی ایران کارآموزی بکند. خب در سه دهه گذشته دو کشور سرنوشت متفاوتی داشتند. شوربختانه بزرگترین صدمه که به اقتصاد ایران خورد آن است که بخش خصوصی به یک پاره از میان رفت، همه چی دولتی و مصادره شد، در حالی که در کره جنوبی کماکان اقتصادی بود که بخش خصوصی رو حمایت میکرد. حالا به جایی رسیده است که اقتصاد در کره جنوبی تبدیل شده است به یک اقتصاد تقریبا صنعتی. میدونید که بسیاری از برندهای کره جنوبی یا اول هستند در جهان یا دوم هستند. میدونید که صادرات اتومبیل از کره جنوبی به امریکا بیشتر از واردات این کشور هست از امریکا. ایران چه میتواند یاد بگیرد؟ امیدوارم مهمترین درسی که ایران یاد میگیرد آزادی بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی و کنار گذاشتن یک الگوی ورشکسته اقتصادی است. الگوی ورشکسته اقتصادی همان اقتصاد خودکفاست، همان چیزی که به یک کلام آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد درونزا یا همچین کلماتی استفاده میکنن. موتور اصلی رقابت در بازار داخلی و بازار خارجی است.
به نظر شما رشد سریع اقتصادی کره را نباید در حمایت آمریکا از این کشور دونست؟
ببینید، رابطه بسیاری از کشورهای دیگه مثلا مصر با آمریکا کمتر از کره جنوبی نبود، اما ببینید کره جنوبی چگونه از این روابط استفاده کرد و مصر چگونه از این روابط استفاده کرد. در حقیقت از یک توانی که وجود داشت، کره جنوبی تونست بهترین استفاده رو ببره، به طوری که در بسیاری از زمینه‌ها، چنان که در مورد مسائل اقتصادی اشاره کردم، به بسیاری از برندهای آمریکایی صدمه بزنه و سهم بازار رو ازشون بگیره. یعنی صرف رابطه سیاسی با آمریکا یا با هر کشور دیگری نمیگوید که پیامد اون رابطه چه خواهد بود.
اشاره شما از لحاظ اقتصادی صرف بود، ولی فکر میکنید کره جنوبی در زمینه‌های دیگه هم بتونه الگویی برای ایران باشه؟
مسئله کره شمالی، میدونید دعوای کره جنوبی و کره شمالی دعوای جدی است. یک کشور واحد تقسیم به دو کشور میشود چون دو نیروی دشمن در اونجا وجود دارد. خب پس دشمن در همسایگی کره جنوبی هست، اما ببینید مدیریت این روابط با دشمن و کره جنوبی چگونه انجام داده است. فکر میکنم در این مورد هم جمهوری اسلامی درسی میتواند بگیرد، تا اگر نیروی هم دشمن میداند چگونه تنظیم روابط کند. هرگز کره جنوبی جلوی آزادی و فعالیت هیچ کس رو در کره جنوبی در این مورد به اسم دشمن و همکاری با دشمن و در صف دشمن بودن نگرفته. این هم به نظر من درس بزرگی است که می توان گرفت.
مصاحبه‌ای بود با جمشید اسدی، اقتصاددان.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اولین حضور آسیایی تیم تراکتورسازی تبریز در اسفند ماه سال 91 برای اهالی آذربایجان طعم و معنای دیگری داشت. نماینده آنان برای نخستین بار در عرصه‌ای فراتر از فوتبال ایران حاضر می‌شد و میزبان الجزیره امارات بود. اما آن مسابقه فوتبال حاشیه‌های غیر فوتبالی هم داشت. از جمله بازداشت شماری از هواداران تیم تبریزی که متهم بودند به برپا کردن بنری با محتوای هویت طلبی، پوشیدن تیشرت های منقش به علائم و نشانه های تجزیه طلبی و سردادن شعارهایی به نفع جدایی استان های آذربایجان شرقی و غربی از ایران. موسی سودی مغانلو از فعالان جریان هویت طلب آذربایجان از جمله بازداشت شدگان آن مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات بود. او و دیگر بازداشت شدگان پس از بازداشت برای بازجویی به اداره اطلاعات شهر تبریز منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. گفته می شد برخی از آنها تا پیش از انتقال به اداره اطلاعات شهر تبریز در محلی متعلق به پلیس امنیت این شهر ضرب و شتم شده بودند. مسعود سودی مغانلو که اهل اردبیل است، پس از تکمیل روند بازجویی ها به بند قرنطینه زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت. اما 10 روز بعد در میانه های اسفند ماه سال 91 او را از زندان مرکزی تبریز به اداره اطلاعات تبریز انتقال دادند تا پس از 20 روز بازداشت و بازجویی زمینه آزادی موقت او پس از سپردن وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی فراهم آید. موسی سودی مغانلو و دیگر همپرونده‌ای هایش در آذر ماه سال 93 بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده بودند برای بررسی اتهاماتشان به شعبه 104 دادگاه عمومی تبریز فرا خوانده شدند. جریان بررسی اتهامات و روند دادرسی پرونده اتهاماتی آقای سودی مغانلو تا فروردین ماه سال 95 به طول انجامید و او پس از پایان تعطیلات نوروزی سال 95 برای انجام آخرین دفاع به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز احضار شد. در اردیبهشت ماه سال 95 این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی جهت اطلاع از رأی صادره به دادگاه مراجعه کرد و با آگاهی از صدور حکم 7 ماه حبس تعزیری بازداشت و روانه زندان شد. موسی سودی مغانلو برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز انتقال داده شده است.